پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر کنیم.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. ممنونیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که به واکاوی و بررسی و تحلیل حوادث تاریخ صدر اسلام می‌پردازه. سال‌هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در میان مسلمانان حضور داشتند و اتفاقاتی که در این سالها افتاد. همچون برنامه‌های گذشته، افتخار دارم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام باشم و انشالله همراه شما از مباحث ایشون بهره ببرم. سلام به شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی توفیقات روزافزون الهی دارم برای همه عزیزان و انشالله همه مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم در
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد. برنامه‌مون رو با صلواتی بر رسول گرامی خدا و اهل بیت پاک ایشان آغاز میکنیم.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در برنامه‌های گذشته‌ای که از مجموعه زلال تاریخ پیشکش حضورتون کردیم، رسیدیم به موضوع غدیر و هم درباره تعداد حاضران در واقعه غدیر صحبت کردیم و هم درباره شرایطی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای اعلان ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نظر گرفتند و اون شرایط رو ابتدا فراهم کردند تا این اعلان انجام بشه، از جمله اینکه دستور دادن کسایی که جلوتر رفتن بازگردن، کسایی که نرسیدن وقتی رسیدن در همین صحرا یعنی صحرای غدیر متوقف بشن، بمونن تا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان رهبر معرفی بشن و در واقع دستور پروردگار متعال اجرا بشه. جناب استاد جباری همچنین در برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردند که خطبه غدیر از چه طرقی به دست ما رسیده. 3 طریق رو ایشون اشاره کردن، از طریق امام محمد باقر علیه السلام، زید ابن ارقم و حذیفه ابن یمان که از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن. ایشون همچنین اشاره کردن به این که 110 نفر از صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، دست کم 110 نفر بنابر آنچه که مرحوم علامه امینی نقل کردن، این حدیث رو روایت کردن و حالا اضافه بر این که چه مقدار از تابعین و علمای از شیعه و سنی حدیث غدیر رو نقل کردن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه مباحث ارزشمند حضرت عالی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادم میاد در انتهای برنامه قبل اشاره کردیم به کتاب طبری، مورخ معروف، درباره طرق حدیث غدیر. اشاره کوتاهی میکنم که چون از اهمیت خاصی برخورداره. عزیزان شرمنده با نام طبری آشنا هستم. باز مثل طبرسی که اشاره کردیم چندین طبری وجود دارد و اینجا دیگه تردید نیست، طبری یعنی منصوب به طبرستان.
بله.
چند نفر داشتیم به نام طبری، از جمله مشهورترینشون همین ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری، متوفای 110 هجری است، که معروفترین اثرش همین کتاب تاریخ الامم و الملوک، کتاب تاریخ معروفشه، و یک اثر تفسیری هم داره به عنوان جامع البیان که تفسیر اثری است، تفسیر معصور، اصطلاحا روایات تفسیری رو آورده.
بله.
و خب طبری در کتاب تاریخش متاسفانه جریان قدیر رو نقل نمی کنه،
هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه.
بله. و گویا برای جبران این کاستی که وجود دارد بعداً اقدام میکند به تدوین یک کتاب مستقل درباره طرق حدیث قدیر. برخی گفتن که علت اقدام او یا اون چیزی که شاید تشدید کرده، بیشتر انگیزه ایجاد کرده برای اینکه اقدام به تدوین این کتاب بکند، سخنی بوده که ابن ابی داوود سجستانی متوفای 316 ایشون درباره عدم صحت حدیث قدیر اظهار نظری کرده بوده، گفته بوده اصلا امام علی در حجۃ الوداع حاضر نبوده تا قدیری در کار بوده باشد، که این خشم طبری رو برمی‌انگیزه و اقدام میکنه به نگارش این رساله. روایات مربوط به قدیر رو از 75 طریق نقل میکنه و به گونه‌ای است که تعبیر داره شمس الدین ذهبی، عالم معروف اهل سنت، که او ضمن اشاره به این قصه میگه ولما بلغه و ان ابن ابی داود تکلم فی حدیث قدیر خوم، وقتی این خبر او ابن ابی داود به گوشش رسید، عمل کتاب الفضائل و تکلم على تصحیح الحدیث، میگه این کتاب به نام الفضائل، حالا نام میبرن، عرض خواهم کرد اسامی مختلفی برای این کتاب گفتن، ایشون میگه کتاب الفضائل و حدیث رو تصحیح کرد، حکم کرد به صحت حدیث. بعد خود ذهبی میگه قلت و رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له لکثرت الطرق، میگه من وقتی که این مجلدی از این کتاب رو دیدم، میگه دوچار دهشت شدم از کثرت طرق این حدیث. خیلی عجیبه، این ذهبی عالم معروف اهل سنت چنین اقراری میکنه. و عرض کردم برای این کتاب اسامی مختلفی نقل کردن، دست بسیاری از کسانی که بعد از طبری آمدن رسیده این کتاب و همه نام بردن از اون. یکی از معروفترین اسامی این کتاب کتاب الولایه هست و ابن شهرآشوب اشاره به این میکند، علمای شیعه، و مرحوم نجاشی قبل از ابن شهرآشوب اشاره به این کتاب میکنم تا با نام الرد علی الحرقوسیه. حرقوسیه طایفه گروهی از خوارج بودن.
بله.
بعد دنبالش میگه ذکر و طرق خبر یوم القدیر، چنین نامیو مرحوم نجاشی ذکر میکند که حالا چرایی این که چنین عنوانی انتخاب کرده حرفای زده شده. برخی هم با عنوان المناقب یا مناقب اهل البیت از این کتاب یاد کردن و به هر حال کسانی پیداست که بعد از طبری این کتاب در دستشون بوده و ازش نقل کردن،
الان به دست ما نرسیده.
اما یکی از کسانی که بیشتر مقدار رو نقل کرده قاضی نعمان تمیمی مغربی است که حالا اسماعیلی مذهب بوده، صاحب همون کتاب شرح الاخبار معروف که ایشون اون کتاب رو نوشته، در شرح الاخبار بیش از دیگران از این کتاب طبری نقل کرده. مرحوم نجاشی پیداست که به این کتاب دسترسی داشته، مرحوم شیخ طوسی در الفهرستش اشاره به این میکنه و کسان مثل یاقوت حموی، ابن بطریق، ابن شهرآشوب، سید ابن طاووس، همین شمس الدین ذهبی، ابن کثیر، ابن حجر، از علمای اهل سنت و شیعه همین اقرار کردن به اینکه این کتاب رو دیدن، مثل ذهبی که عرض کردم میگه از کثرت طرقش دچار دهشت شدم.
بله.
چنین اقرارهایی رو دارن. و نکته آخر در ارتباط این که سالها قبل، شاید حدود سال 82 بود، که استاد محترم و پژوهشگر مورخ و محقق معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غروی از همین کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان این به اصطلاح حدیث قدیر رو که از طبری نقل میکند ایشون استخراج کرد و ترجمه کردن و در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش در اون شماره های اولش این منتشر شد همراه با ترجمه که حالا کسی مایل باشه میتونه
متنابه، یعنی قابل توجه هست تعدادش و اینها؟
نه عرض میکنم چون خود کتاب به دست ما نرسیده، ایشون اون چه که قاضی نعمان نقل کرده است که چند صفحه است.
خب در حد چند صفحه،
در چند صفحه، در حد یک مقاله است حدوداً، ایشون اون رو استخراج کرده و ترجمه کرده و در اونجا آمده.
بسیار خب، این هم حالا از نکات تأسف‌بار تاریخ که بعضی از این کتاب های ارزشمند به دست ما نرسیده و یاد و نامشون رو صرفا باید در بعضی از کتاب های دیگر ببینیم و بشنویم و البته تأسف بخوریم.
بله، و خود این نکته قابل تأمل که اشاره فرمودید، خب میبینیم طبری هم تاریخ دارد هم تفسیر داره و هم این کتاب رو بعد نوشت، اما چطور میشه تاریخ و تفسیرش میماند؟
بله،
و این کتاب اینچه مه میشه؟ آیا جز این نیست که اون بر مذاق بر حال عامه مردم که بر حال غالب از عامه بودند نوشته شد و خب طبیعتاً خلفا و حکومت ها هم حمایت میکردن و منتشر میشد، دست به دست میگشت، اما خب این که طرق حدیث قدیر هست طبیعتاً معارضان و دشمنان کم نداشته، منظور طبیعتاً در یک فضای آزادی منتشر نمیشده.
والله متم نوره. البته با همه این تلاش هایی که کردن برای اخفای نور امیرالمومنین علی علیه السلام، باز هم نور ولایت امیرالمومنین درخشانتر و درخشانتر شده. ممنونم از شما جناب استاد جباری. یک فاصله کوتاه میگیریم و باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
قال النبی محمد من کنت مولا هذا علی سید فاز من ولا هو بالکتاب مسدد والنور معنا العلوم ومرشد هو آيات الله من نده أو لبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد منجد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا.
شنونده برنامه زلال تاریخ هستید از رادیو سراسری معارف و خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. همچنان 30553 شماره پیام کوتاه ماست که خوشحال میشیم دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. رسیدیم به ماجرای قدیر، شاید نقطه عطف تاریخ صدر اسلام به عبارتی، و یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد. و خب در برنامه‌های گذشته مفصل صحبت کردیم درباره شرایط و مقدماتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای اعلان ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تدارک دیدند. در بخش قبلی گفتگومون با جناب استاد جباری هم یکی از کتاب‌های بسیار مهم در این زمینه، در زمینه اثبات قدیر و اثبات حدیث قدیر رو جناب استاد جباری معرفی کردند. و حالا نمی‌دونم جناب استاد اگر موافق باشید، ما بی‌صبرانه منتظریم که وارد متن خطبه قدیر بشیم، خطبه‌ای که در این سالها الحمدلله با روی کردی که مبلغین ما پیش گرفتن الحمدلله خیلی معروف شده و از اون مهجوریت در اومده. ولی پیش از این که به خطبه برسیم، خیلی کوتاه شاید اگر که بخوایم بپردازیم، متوجه می که اشاره کردید خطبه مفصلی هست خطبه قدیر، به این نکته بپردازیم که اصلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه ضرورتی داشت در اون گرمایی که اشاره کردید شما، خیلی گرمای شدیدی بوده، بخوان یک خطبه مفصل رو ایراد بفرمایند. تا اونجا که یادم میاد یکی از شبهات و یکی از به حال نکاتی که در این زمینه گفته میشه اینه که این با بلاغت سازگار نیست، اینکه مردم رو نگه دارن، پیامبر کلی از مردم رو، جمعیت از مسلمانان رو، و بخوان یک خطبه مفصل ایراد بکنن. اتفاقا شرط بلاغت اینه که خطبه کوتاه باشه در اونجا. پاسخ به این سوال و شبهه چی است؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید و همین شبهه‌ای که فرمودید، بله بعضن دیدم که نقل میشه از سوی اون اوج گرمایی که در حدی است که برخی بخشی از لباسشون رو، راجع به خود پیامبر هم باز نقل شده که بخشی از لباسش رو زید بن ارقم میگه بر سر مبارک کشیده بود، بخشش رو زیر پاشون انداخته بودن، یعنی اون عبایی که حال مثلا زد داشتند و اینها. وقت در چنین گرمایی چطور میشه که پیامبر خطبه‌ای حدود 13-14 صفحه رو بیان بکنن آیا با بلاغت سازگاره. در پاسخ دو نکته رو باید اشاره کرد، یعنی این شبه موجب شده برخی بگن پس اون خطبه مفصل، نه زیرا به اون رو مثلا ممکنه بشه بزنیم، و به همون خطبه کوتاهی که اشاره کردم قدر متیقنش من کنت مولا فهذا علی مولا، بعضا هم مقدماتی جملات دیگر اشاره کردن که از مردم اقرار گرفتن الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا، بعد فرمود من کنت مولا، با اضافاتی که وجود دارد در همین حد،
یعنی خطبه چند دقیقه ای،
چند دقیقه ای، و بعضا رفتن به سمت انکار. پاسخ این است که با وجود طرقی که اشاره کردم، یعنی هم از طریق حذیفه هم زید بن ارقم و هم مهمتر از طریق امام باقر علیه السلام، در منابعی از قرن ششم و بعضا حتی ریشه‌اش در قرن پنجم میتوان پیدا کرد، با توجه به مثلا ابن طاووس نقلی که دارد از برخی منابعی که جلوتر بوده ایشون نقل میکنه،
بله،
بنابراین از منابعی از قرن پنجم، سپس ششم، هفتم، هشتم، علمای متعددی از بزرگان شیعه مثل مرحوم صاحب احتجاج، مرحوم ابن طاووس، صاحب العدد القوی برادر مرحوم علامه حلی، روضت الواعظین مرحوم فتال نیشابوری که از علمای قرن پنجم و اوائل قرن ششم 508 از دنیا میره، خب با وجود اینها آیا میتوان واقعا زیرا به این خطبه رو زد و انکار کرد؟ این یک نکته. بعضن هم ممکن شبهه بکنن خب اگر بود منابع متقدمتر باید نقل میکردن، بله. پاسخ این است که مگر هر چه که در منابع متقدم بود به دست ما رسید که بعد حتما مرحوم شیخ مفید و مرحوم کلینی و صدوق و فلان حتما بعد به این اشاره میکردن، نه، بسیار از اینها چه بسا نقل کردن در کتب بوده و از بین رفته و چیزایی هم به دست به هر حال از این اصول به دست بزرگانی که بعدن آمدن رسید و اونها کم ترک الاول و للآخری از این با مثلا دیگرانی دسترسی به منابعی پیدا کردند. و نکته دوم این است که همونطور که استاد محقق بزرگوار معاصر جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جلد 31 از مجموعه 35 جلدی این کتاب، در جلد 31 صفحه 271 ایشون عنوانی دارن اکثر من خطبتن، احتمال این رو دادن که بیش از یک خطبه بوده باشد و شاهدی برای مسئله ذکر میکنند و اون شاهد این هست، ایشون میفرماند که به نظر میرسد که یبدو انه صلی الله علیه و آله قد خطب فی ذلک المکان اکثر من خود من مرتن، بیش از یک خطبه ایراد کرده پیامبر. بعد شاهد میارن میگن چون نصوص گاهی اشاره میکنن که اون حضرت در اون اوج گرما خطبه رو خواندن، بعضی هم میگن که انه فعل ذلک عشیتا بعد الصلاة، شب هنگام، شامگاه، بعد از نماز مغرب، مثلا پیامبر مغرب عشا پیامبر اکرم خطبه رو خواندن. سند این که شب هنگام پیامبر اکرم خطبه رو خواندن مستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 109 از منابع اهل سنت به اونجا آدرس میدن، و سپس از منابع متأخرتر مثل شرح احقاق الحق مرحوم آیت الله نجفی قاضی نورالله که شرحشون مرحوم آیت الله نجفی شرح کردن جلد 4 صفحه 437 و جلد 9 صفحه 321، همینطور مجلدات دیگر و همینطور خلاصه ابقات الانوار میر حامد حسین و منابع دیگر. در القدیر هم جلد 1 صفحه 31 اشاره به این نکته میکنه.
بله،
من حالا بازی توضیحی عرض بکنم که هیچ بعدی ندارد. ببینید رسول خدا در اوج گرما اصل مطلب رو بیان کرده و با حال مقدماتی به اون من کنت مولا فهذا علی مولا اشاره میکند، اما خب طبق نقلها تنها یک چند ساعت یا نیم روزی یک روزی که در منطقه قدیر نبودن، تا 3 روز تصریح شده در نقلهای متعدد که تا 3 روز مردم اونجا بودن، و اصلا باز با این احتمال کسی منتفی ندونست این احتمال رو. پیامبر اکرم روز قدیر رسیدن به منطقه قدیر، ظهر شد، حضرت خطبه خودشون رو بعد از نماز ایراد کردند. آیا کسان جدید احتمال نداره رسیده باشن؟ کسانی
که بودن،
در راه موندن
رسیدن، یا اونهایی که جلو رفته بودن
و بعدا ملحق شدن؟ خب کسانی که ملحق شده اند آیا بلاغت باز اقتضا نمیکنه پیامبر اکرم برای اونها هم مسئله رو مجددا بیان کنه؟ یک، و دوم این که خب شب شده، هوا هم خنک شده، و این هم چه کار ندارن صحابه اونجا برها تا زمان استراحتشون وقت باقیه. پیامبر چرا از این فرصت استفاده نکند و این معالم، این محورهای که حالا اشاره خواهم کرد در اون خطبه مفصل هست، به عنوان اتمام حجت بر مردم بیان نکنه؟ هیچ دلیلی بر انتفاع و نفی این احتمال ما نداریم. ضمن این که عرض کردم کتاب مستدرک حاکم نیشابوری و اینها، این معید هست که تعبیر میکند که شب هنگام خطبه ایراد شده.
بسیار خب، خیلی نکته مهمیه و ممنونم از پاسخی که به این شبهه دادید جناب استاد جباری. در ادامه برنامه زلال تاریخ لطفاً همچنان با ما همراه باشید. اینجا رادیو معارف.
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله يا مولاي. ناد عليا مظهر العجائب، تجيله عونا لك في النوائب.
ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. خب، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. این لحظات و دقایق برنامه‌مون مزین شده به عطر نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. منتظرتون نگذرم، بریم سراغ خطبه غدیر و ببینیم که در این خطبه سراسر نور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه نکاتی رو بیان فرمودن. جناب استاد جباری در خدمت شما.
طبعا فرصت کوتاه این برنامه اجازه نمیده که ما مفصل وارد اون خطبه مفصل غدیر بشیم. محورهای کلی خطبه رو فقط اشاره میکنم. بله. و عزیزان شنوندن وقتی که ملاحظه بفرمایند، تأمل بفرمایند در این محورها، مشخص میشه پیامبر اکرم به چه نکات اصلی اشاره فرموده اند و آینده تاریخ و حیات امت اسلامی و اصلا بشریت رو پیامبر ترسیم میکند الی یوم القیامه، و به تعبیر دیگر عذری برای کس پیامبر باقی نگذاشت واقعا با این تصریحی که در اینجا دارد. ابتدای خطبه خب طبق روال رسول خدا صلی الله علیه و آله حمد و ثنای الهی رو به جا میارد و دقایقی نسبتا طولانی صفات حق تعالی رو با بیان بلیغی ذکر میکنند و بعد اشاره میکنم به همین نکته که خداوند متعال مرا مأمور کرده که یک امر مهمی رو ابلاغ بکنم. آیه تبلیغ رو بهش اشاره میکنه و باز اشاره به این نکته میکند که من از خداوند خواستم مرا معاف بدارد از این تبلیغ به سبب ترس از فتنه منافقان، و باز اشاره میکند که جبرئیل چند باری نازل شد و تأکید کرد بر اینکه این باید حتما این امر ابلاغ بشه و خداوند وعده مسئولیت از به هر حال فتنه منافقین رو به من داد و من این رو حالا ابلاغ میکنم. بعد حضرت اعلام میکند به اینکه این آخرین حضور من در چنین جمعی است و به زودی از میان شما خواهم رفت و امامت و امت تا قیامت بر عهده علی و فرزندان اوست. باز حضرت اشاره میکند به نکته‌ای که متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا برخی از سردمدارانی که بر منصب به هر حال حکومت نشستن این رو رعایت نکردند و اون حضرت فرمود حرام محمد صلی الله علیه و آله تا قیامت حرام است و حلالش تا قیامت حلال. بعد از پیامبر متاسفانه بدعت‌هایی در دین آمد که از آن شنونده فقط کافیست به همون خطبه امیرالمؤمنین در جلد هشتم کافی، در روزه کافی مراجعه کنن که 27 بدعت را امیرالمؤمنین برشمردن. خب طبیعتاً به این نکته عمل نشد که حضرت فرمود حلال محمد تا قیامت حلال و حرامش هم تا قیامت حرامه.
بله.
باز برمیگردن حضرت به بیان مراتب علم و فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اشاره میکنن به اینکه انکار ولایت علی گناهی است نابخشودنی، و همینطور به اینکه اگر کسی شک بکند در گفتار پیامبر یا شک بکند در هر یک از امامان همانند کفار جاهلیت خواهد بود، رجوع به عهد جاهلیت. اشاره میکنم به همین جمله، یعنی اون شاه بیت خطبه که من کنت مولا فهاضا علیون مولا، در این قسمت اشاره به اون میکنن و بعد مجدد برمیگردن به بیان حدیث ثقلین که در فقراتی از این سفر هم در خطبه عرفات هم خطبه منا اشاره به جریان حدیث ثقلین میکنه پیامبر، اینجا هم باز تاکید بر اون میکنه و اینکه قرآن اهل بیت از هم جدا نخواهند بود، تأکید میکنن مجددن بر وصایت و خلافت امیرالمؤمنین، دعا میکنن در حق دوستان امیرالمؤمنین و نفرین میکنن در حق دشمنانشون با تعبیر اللهم وال من والاه و عاد من عادا، و باز اشاره به اینکه جبرئیل نازل شده و اکمال دین رو ابلاغ کرد، ظاهرن هم اشاره میکنم به بحث نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم،
بله،
و باز تأکید بر جایگاه امامت و بیم دادن مردم از اینکه حسد ببرند به امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین، اشاره میکنم به کارشکنی های منافقین در این زمینه، و نکته مهم این که حضرت اشاره میکنم به بحث امامت بعد از امیرالمؤمنین و اینکه ختم امامت در مهدی که قائم از فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست خواهد بود، بر حذر می‌دارن مردم رو از تبعیت از امامان دروغین پس از پیامبر، امر می‌کنن به حاضران به این که پیام قدیر رو به دیگران برسانه، این نکته بسیار مهمه، فلیبلغ شاهد الغائب، شما شاهدان این ماجرا باید به کسانی که غائب هستن ابلاغ کنید، این نکته بسیار مهمه که برخی از محققان ما هم بهش توجه کردن که اگر پیامبر این رو نمی گفتن خب ممکن بود فرد بره فقط برای خانواده‌اش نقل بکنه، برای دوستانش، اما تعبیر این است که هر کسی که شاهد بوده بر هر کسی که غائب بوده باید این رو بیان بکند، یک تکلیف شد پیامبر اکرم، بنابراین هر یک از اون صحابه وظیفه‌شون بود که به هر کس که میرسن این رو ابلاغ بکنه، یک تکلیف مضاعفی پیامبر اکرم بر دوششون گذاشت و سفارش کردن مردم رو به دوستی با اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت. نکته باز بسیار مهم در این خطبه مفصل است که قریب به 20 جمله حدود 19 وصف رو پیامبر اکرم برای امام مهدی سلام الله علیه بیان میکنه. از ویژگی های مهم خطبه قدیر این هست که حضرت توصیفات جالبی درباره حضرت حجت سلام الله علیه و حکومت اون حضرت داره و بالاخره باز تأکید میکنن در انتها که بالاترین معروف فهم کلام پیامبر در قدیر و رساندن اون به دیگرانه، و ختم خطبه هم باز با بیان فضائلی دیگر از امیرالمؤمنین و هست، و امر میکنن در نهایت پیامبر به این که حالا بیاید با علی بیعت بکنید، امر به بیعت رسمی با امیرالمؤمنین که حالا کیفیتش رو اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد جباری، همونطور که اشاره فرمودید خب به خاطر اینکه خطبه هم مفصل هست و فرصت برنامه هم اجازه نمیده، توصیه میکنیم به شنوندگان عزیز و ارجمندمون که هم به متن خطبه و هم به تفاسیر و شروحی که بر خطبه قدیر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده مراجعه بفرمایند. انشالله در برنامه آینده درباره سایر اتفاقاتی که در ماجرای 18 ذی‌الحجه رخ داد خواهیم پرداخت، به اتفاق جناب استاد جباری کارشناس ارجمند برنامه. ممنونم از این که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف همراهی کردید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دبایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دبایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا. یا قبلای او بزندم که رها شوید ز هر غم، سر
کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی، بشناختم خدا را تو، شناختم علی را، به خدا نبرده این اگر از علی.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز همراه رادیو معارف. ساعت 4 بعد از ظهر هست و میخوایم مجله اصگاهی رادیو معارف رو ورق بزنیم، مجله‌ای که هر روز برای شما پخش میشه، اما امروز میخوایم با تسلیت به شما عزیزان به مناسبت سالروز شهادت وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این برنامه رو